درس مختصر جلسه 48 شب چهارشنبه 24/9/88.
والخبر لابد له من مسند الیه یک و مسند دو و اسناد سه والمسند قد یکون له متعلقات اذا کان فعلا او فی معناه چهار. تکه بعدی متن و کل من الاسناد و تعلیق اما به قصر او به غیر قصر این چند پنج و کل جملت قرنت به اخرى اما معطوفت علیها او غیر معطوفت این شش و الکلام البلیغ اما زائد علی اصل المراد لفائدتن او غیر زائدن این هفت. هفت قسم برای خبر درست. یکی هم انشا، اول جفت کلام یا خبر است یا انشا. انشا رو بذار اون طرف یک باب. هفت تا هم که برای خبر درست شد نتیجتا هشت باب شد. مباحث علم معانی این هشت بابه و خبر چاره نیست برای او از یک مسند الی و همچنین مسندی و همچنین اسنادی. مسند هم جای اوقات دارای متعلقاتی است. متعلقات مسند یعنی معمولات او، مفعول، جار و مجرور، ظرف زمان، ظرف مکان، آلت، سبب، هر چه بگیرید متعلقات یعنی معمولات در واقع. و مسند هم جاهی اوقات می باشد برای او متعلقاتی در صورتی که اون مسند فعل باشد یا در معنای فعل باشد. بعضی از مسندها هستن که متعلق نمی گیرند، مثل این که بگی انت زیدون، تو زیدی، زید مسند در اینجا، ولی زید متعلق نخواهد داشت، یعنی معمول نمی تواند داشته باشه. او فی معنا اذا کان فعلا او فی معنا الفعل، ولی اگر مسند فعل یا در معنای فعل، در معنای فعل مثلا اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، صفت مشبهه باشه، مصدر باشه، افعال تفضیل باشه، مشتقات دیگه، مشتقاتی که میتوانن عمل کنن مانند مصدر، ما فی معنا الفعل مثل مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول و ما اشبه ذلک، اون چی که شبیه مصدر و اسم فاعل و اسم مفعول، مثلا صفت مشبهه، افعال تفضیل، صیغه مبالغه. تمام شد. بعد شارح یک اشکال مانندی به مصنف داره، میگه ولا وجه لتخصیص هذا الكلام بالخبر. هذا الكلام اشاره است از اون والخبر تا اون غیر زائد ها که بعدن میاد. هذا الكلام از این والخبر و لابد تا آخر، آخرش چه بود؟ غیر زائدن. مصنف میگه این چیزایی که شارح میگه، این چیزایی که مصنف گفت برای خبرن، اینا برای انشاء هم هستن. در انشاء هم مسند داریم، مسند الیه داریم، اسناد داریم، مسندش هم متعلقاتی میتونه داشته باشه. همچنین اونجا هم میبینی قصد هست، غیر قصد هست، قصد هست، وصل هست، ایجاز هست، اسناب هست، مصابات. این خصوصیات مختص به خبر نیست که مصنف فقط این را برای خبر ذکر کرد، برای انشا هم همه اینا هست. و وجهی نیست برای اختصاص دادن این کلام به خبر، این حرفا برای انشا هم هست. تمام. بس دارد و کل من الاسناد و تعلیق اما به قصر او به غیر قصر. اسناد گفتیم نسبت بین مسند و مسند الیه را میگه، تعلیق نسبت بین مسند و غیر مسند الیه، یعنی متعلقات، نسبت بین فعل و مفعول. به فعل مفاعیل خمسه، فعل جار و مجرور، فعل ظرف، اینا رو میگن تعلیق. مثلا در ضرب زید امرا نسبت بین ضرب و زید فاعل رو میگن اسناد، نسبت بین ضرب و امر میگن تعلیق. فتدار هم اضافه بکنی، یه نسبت هم بین ضرب و فتدار، این نسبت رو هم باز میگن تعلیق. اضرب زیدن نه، متعلقات معمولات، اشکال نداره، جار به مجرور هم متعلق اونه دیگه، متعلق اختصاص به جار به مجرور نداره، مفعول به هم متعلق به فعلش، یعنی مرتبط به اونه دیگه، متعلق یعنی مربوط به اونه، مرتبط به اونه. مسندون الی اگر چنانچه اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، مصدر باشه، این گونه چیزا باشه، اونم میتونه. از ضارب و زیدن جا، از ضارب و مبتدا جا خبرشه، زیدن مفعول به از ضارب، مانی نداره. خب بعدش دارد به این که و هر یک از اسناد و تعلیق یا به قصرند یا به غیر قصر. اسناد به قصر باشه مثل چی؟ ما ضرب الا زیدو، نسبت بین ضرب و زید که اسناد باشد با قصر، غیر قصرش ضرب زیدو باشه. تعلیق مثل چی؟ ما ضرب تو الا امرند، اون تعلیق بین ضرب تو و امر با قصر، ضربت امرن بدون قصر، یا ما ضربت امرن بدون قصر. و هر جمله‌ای که مقرون باشد به جمله دیگر، یعنی در کنار او باشد، پشتر هم باشیان، یا معطوف است بر آن جمله قبلی یا معطوف نیست. بعضی ها یعنی جمله بعد از جمله عطف بر او میشه، گاهی اوقات عطف بر او نمیشود. عطفش میگن وصل، بدون عطفش میگن فصل. البته عطف به واو را میگن وصل، عطف به واو را میگن وصل. عطف جمله علی جمله اخرى بالواو اسمش وصل. ترک عطف جمله بر جمله دیگر به واو، اون را میگن فصل. و کلام بلیغ هم یا زائد بر اصل مراد است یا زائد نیست. کلام بلیغ یا زائد بر اصل مراد است یا زائد بر اصل مراد نیست. زائد بر اصل مراد را چه میگن؟ اتناب. غیر زائد بر اصل مراد چند قسم میشه؟ دو قسم، یکیش مساوات، یکیش ایجاز. لذا این غیر زائد شامل میشود به ایجاز و مساوات. و کلام بلیغم یا زائد بر اصل مراد است اون زائدش هم برای یک فائده ایه. بعدا میگد این لفائدته این گفتنش لازم نبود، آورده قید توضیحیه، اگرم نمی آورد ضرری نداشت. چون که این که گفتی کلام بلیغ، خب در کلام بلیغ اگر زائد باشد حتما بایستی دارای فائده باشد. نمیشه بعد کلام بلیغ زائد بلا فائده داشته باشد. زائد بلا فائده یا میشد حشر که کلام را از بلاغت میاندازد، یا میشد تطویل که کلام را از بلاغت میاندازد. در اون صورت دیگه کلام ما بلیغ نخواهد. پس کلام بلیغ اگر زائد دارد یعنی با فایده هست. لفایدتن را نمی گفتم صحیح بود، گفتم این یک قید توضیحی در میاد.
اسم شرط چی افتاد اگر زائد بر مراد باشه؟
اثناب. یا زائد بر اصل مراد است لفایدتن، این زیادی هم یعنی برای یک فایده ایه، او غیر زائده، یا زائد بر اصل مراد نیست. زائدش را میگن اتناب، غیر زائد را میگن مساوات، اگر مساوی باشد با اصل مراد. ایجاز اگر کمتر باشد از اصل مراد. شارح میگه احترز بهی عن التطویل، مصنف با قید لفائدتن احتراز کرد از تطویل، میخواد تطویل را خارج کنه. آخه در کلام اگر تطویل باشد کلام را از بلاغت میانداد. احتراز کرد مصنف به واسطه قید لفائدتن از تطویل. ببینید در اصطلاح بلاغت اگر چنانچه لفظ زائد بر اصل مراد باشه، این زائد دو قسمه در کلام بلیغ نمیگم، در کلام اگر چیزی باشد زائد بر اصل مراد، این زائد دو قسمه، یا فائده دارد یا فائده ندارد. اگر این زائد فائده دار باشد این گونه کلام بلیغ خواهد و اسم این هم اتنابه. یه مرتبه اون زائد فائده ندارد، در این صورت این کلام بلیغ نخواهد. حالا اون زائدی که فائده ندارد دو قسمه، یا مشخص است که کدام لفظ است که زائده، یا مشخص نیست که کدام لفظ زائده. اگر مشخص باشد اون زائده بلا فائده اسمش حشبه، اگر مشخص نباشد اون زائده بلا فائده اسمش تطویله. پس تطویل در اصطلاح زائده بلا فائده غیر معینه، ولی مراد شارع از تطویل در اینجا مطلق زیادی بلا فائده هست، اهم از این که معین باشد و یا این که معین نباشد. مطلقشه تقریبا تطویل در اینجا به معنای لغوی است دیگه. اصل مراد گفتیم، البته حد و حدودش هنوز خیلی چیز نکرده ایم، ولی بعضی ها گفتن اصل مراد مضمون مسند و مسند الیه روی هم رفته. در ضرب زید امرن بر طبق این مضمون ضرب زید اصل مراد، امر باید بگیم خارجه، ولی این نیست. اصل مراد در هر کلام اونیست که متکلم میخواهد او را به مخاطب تفهیم کند. مثلا در اون آیه شریفه ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، میگه آسمان ها و زمین و ما بین این دو را ما عبث خلق نکرد. اینجا اصل مراد شما میخوایی بگی چیه؟ فقط ما خلقنا؟ سماوات خارج باشه، عرض خارج باشه، ما بین هما خارج باشه، لاعبینش خارج باشه. اینه. ولذا اصل مراد را تنها مضمون مسند و مسندان الیه گرفتن این کار مشکلی. ولذا ما بایستی بگیم اصل مراد اونیست که متکلم خود را بخواد به مخاطب بفهمانه اصل مطلب. بعضی اوقات بعضی از خصوصیات آورده میشه، مثلا مفعول به را ذکر میکنی داخل بر اصل مراد. بیت میاری راکبن حتی جانی زیدون راکبن، راکبن هم داخل در اصل مراد. ما جانی زیدون راکبن، راکبن داخل در اصل مراد. ولذا حالا اجمالا همین تو ذهنتان باشد، بیشتر یک تحقیقی و دقتی بکنید. ما هم حالا حوصله من گرفت، بعضی اوقات انسان به خیلی جاها نگاه میکنه و حرفای مختلف زده میشه و ولی خب آخرش باید به یک نتیجه انشاءالله برسه. ولی اجمالش کیه؟ بعدش قاعده
توضیحیه.
آره، یعنی اگر ذکر نمیکرد از اون کلام بلیغ توی بلیغ خوابیده که زائد باید دل فائدتم باشه، چون اگر زائد برای فایده نباشه کلام دیگه بلیغ نیست. زائد لفایدت نباشد حشو و تطویل پیش میاد، حشو و تطویل کلام را از بلاغت میاندازه. تو در اینجا فرض کردی که کلام بلیغه. کلام بلیغی یعنی اگر زیادی دارد دارای فایده باید باشه. و رضا لفایدت را ذکر نکنی ما معنای این را از خود بلیغ میفهمیم. اشکال ندارد. میگه این بلیغ که در اینجا هست تو شکمه البلیغ هست، این لفایدتن ها، این لفایدتنی که تو شکم البلیغم هست باز اینجا آمده، این احتراز از تطویله، یعنی هشو تطویل. احتراز که از مصنف به واسطه لفایدتن از تطویل، با این که علا انهو، یعنی با این که، علا به معنای معه، با این که چنین است، احتیاجی به این لفائدت نبود بعد از این که مصنف مقید کرد کلام را به بلیغ. ول کلام البلیغ، با گفتن بلیغ یعنی زائد لفائدته. لفائدت را مگر نمی گفت ضرری نداشت، از البلیغ فهمیده می شود. تمام شد. او غیر زائد یا غیر زائد مصابات و ایچ تمام شد. بعد شارح میگه به این که هادا کله ظاهرون. هادا اشاره به چیه؟ هادا اشاره است به همون والخبر و لابد له تا این او غیر زائد ها. این حرفی که مصنف اخیراً گفت از اون لابد تا اینجا. هادا کله ظاهر، مصنف در اینجا آمد چیکار کرد؟ در اینجا آمد گفت که بله علم معانی که هشت بابه یک دلیل مانندی در اینجا که این دلیلش هم به استقراب میمانه، نه اینکه دلیل عقلی باشد، دائره بین نفی، دائره بین نفی و اثبات. در واقع اقسام این ابواب را اینجا شما بیشتر از این کاری نکرد. ادعا کرد که علم معانی هشت بابه، این تعبیر را در رابطه با اثبات این مدعا ذکر کرد و این هم غیر از شماردن این ابواب در واقع چیزی دیگری نبود و این حرف هم درست بودنش درسته و اصلا یک هم واضحی هم هست، نیازی هم به گفتن نداشت. اینجا امر واضح را شبیه از قبیل توضیح واضحات میمانه. ولذا شارح میگه این حرفی که مصنف گفت ظاهره و واضحه و مورد قبول است و مسلما هست، ولی که فایده نداره. یعنی نیازی نداشتیم مصنف این را بگه، خودمانم یک نگاهی میکردیم به ابواب علم معانی همه نمیفهمیدیم دیگه، چیزی نبود که برای دیگران برای خواننده مبهم باشه. ولذا گفتن این هم یک فایده چیزی نداره. ولیکن لا تائل تحت، تا فاعل که میگن منظور یعنی فائده، فائده‌ای در تحت این کلام مصنف وجود نداره.
ای بابا مقدمات کتاب استاد نمیشه فائده داشته باشه؟
مقدمات کتاب متناسبه. آخه بعضی از چیزها در مقدمه کتاب میگی که گفتنش خوبه، یک فائده‌ای برای مخاطب داره. بعضی اوقات متناسبه با مطالب کتاب هست، ولی گفتنش چندان فائده‌ای برای طرف نداره. حالا یه مرتبه بیکاری میخوای حرف بزنی بگی، بازم ضرر نداره. ولی بعضی اوقات چیزی که بایستی میگفتی نگفتی، چیزی که گفتنش فایده داشت نگفتی، پا شده این را گفتی. تا اگر میخوای حرف بزنی اونی که مفیده بگو، نه اینی که مورد نیاز نیست گفتنه. حالا ایشون آمده پا شده این را گفته. شعره میگه بعض چیزا را ببینید، این چیزا رو اینجا مطرح کردی، مسند احوالی داره، مسند الله احوالی داره، اسناد احوالی داره، تو آخر میشه مصنف بعضی از احوال را براش باب مستقلی قرار داد. فصل و بس از احوال چه بود؟ جمله، جمله بر جمله دیگه. فصل و بس قصد از احوال چه بود؟ اسناد و تعلیق، ایجاز اسناد و مساوات، اونم از احوال باز کلام این حرف بود. کل اینها از احوال لفظن دیگه، یا مل واسطه یا بلا واسطه. احوال مسندنده هم زیاد است، در باب مسندنده مطرح میشه، ذکرش، حذفش، تقدیمش، تأخیرش، معرف آوردن، نکر آوردن و امثال دار. 13-14 تا برای مسندانله احوالی ذکر میکنه، تأکید آوردن، حتی بیان آوردن، امثال داره. برای مسندم احوال عدیده وجود داره، اونم 12-13 تا احوال. به همچنین برای چیزهای دیگه در این 8 باب از احوال لفظ بحث میشه، احوال بلا واسطه یا احوال معل واسطه. منتها مصنف در این کتاب بعضی از احوال را براش باب مستقلی قرار داده، مثلا فصل و بس خودش باب مستقلی داره، بحثش هم نسبتا مفصل. ایجاز و اتناب و مساوات، این هم از احوال لفظن، این هم یک باب مستقلی داره. قصرم یک باب مستقلی، ولی به تقدیم و تأخیر مسندالله میرسید، باب مستقل. تقدیم و تأخیر مسند میرسیم، باب مستقل نداره. ذکر و حذفشان مستقل باب نداره. نمیدونم تقدیم و تأخیرشان باب مستقل نداره. اینجا جای این سوال است، چرا بعضی از این احوال لفظ براشون باب مستقل دادی و قرار دادی، و بعضی از احوال رو 10-15 تا گاهی اوقات از احوال رو جمع کرده است توی یک خانه اینا رو قرار داده، توی یک کاسه ریخته همه رو؟ چه شد؟ قصد باب مستقل داشته باشد، تقدیم و تأخیر باب مستقل نداشته باشد. ولذا بر مصنف لازم بود که اینه بیان کنه، تو میخوای حرف بزنی حرفت در این باره بزن، چطور شد بعضی از این احوال لفظ باب مستقل پیدا کرد، بعضی ها اون مهم بود گفتن، نه اینایی که گفتی. اینایی که گفتی یک مطالب مسلم و واضح و روشن، نمی گفتی هم خودمانی نمی فهم، ولی اون یکی ها رو بهترین بود که بگی. این حاصل اشکال شاره هست بر مصنف، چیزی گفتی واضح و روشنه و در واقع نیازی به گفتنش نداشت، ولی حقش بود که اگر میخواستی بگی اون یکی را می، چرا بعضی از احوال لفظ باب مستقل داره و بعضی از احوال لفظ باب مستقلی نداره. هادا این حرفایی که مصنف زد از این ول خبر و تا اینجا، کله ظاهر، همش روشن. البته این هادا به جلوتر از این ول خبر هم میخوره، از اونجا که داشت بله شروع کرد به تقسیم دیگه، از اون لأن الكلام اما خبر تا انشا تا اینجا، از اون الخبر و انشا تا اینجا و خبر امین افسامه حاضا به همه اینا برمیگرد، نه فقط از اون بل خبر تا اینجا. میگه این حرفایی که زدی و این افسامی که درست کردی که هشت قسم درست کردی همش واضح هم، لیکن فائده در تحت این کلام شما نیست، بلکه میخواد اشاره بکنه حقش این بود که یک چیزی که در اینجا مفید بود او نمیگفتی، اون چیه؟ با لعنه اشاره به او داده، لعنه در واقع علت است برای اون چیزی که بایستی میگفت نگفتی. تائلی نیست در تحت این، یعنی حقش بود چیزی را که فایده داره بگی. چطور؟ میگه لعنه، چیز فایده دار داریم که بایستی لأن جميع ما ذكر من الفصل من القصر والفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إنما هو من أحوال الجملة أو المسند إليه أو المسند مثل التأكيد والتقديم والتأخير وغير ذلك. فالواجب في هذا المقام بيان سبب افرادها و جعلها ابوابا برأسها. میگه چون که جمیع این اموری که اینجا ذکر کردید از قبیل قصر و فصل و وصل و ایجاز و دو مقابل ایجاز، دو مقابل ایجاز چیا باشند؟ اتناب و مساواد. انما اینها از احوال جمله هستند، یا از احوال مسند الیهند یا از احوال مسندند، مانند تاکید که اونم از احوال لفظ بود، تقدیم از احوال لفظ بود، تاخیر از احوال لفظ بود و غیر اینها، معرف آوردن نکره آوردن و امثال ذلك ذکر هست. پس لازم در این مقام بر مصنف بیان سبب افراد اینها بود. افراد اینها یعنی هر کدام رو مستقل ذکر بکند در باب مستقل، مثل فصل و وصل باب مستقل پیدا کرده، فصل باب مستقل پیدا کرده، ایجاز اتنام و مساوات باب مستقل پیدا کردن. واجب بود بر مصنف سبب افراد اینها رو بیان کنه، سبب جدا گفتن اینها رو بیان کنه، باب مستقل قرار دادن برای اینها رو بیان کنه. پس واجب در این مقام بیان سبب افراد این احوال بود و قرار دادن اونها را ابواب برأسها. ابوابن برأسها یعنی بابهای مستقل، برای هر کدام مستقلن بابی قرار دادن و قرار دادن اونها را ابواب برأسها. برأسها یعنی مستقل. این اشکالیست از ناحیه شارح بر مصنف. میگیم خب حالا مصنف نگفته شما بیان مخواستید بکنید، میگه ما دیگه این رو در متول گفتیم و خواستید به اونجا نگاه کنید. گفتنش میگه ما گفتیم چیزی که لازم بود بر مصنف نگفت، ما گفتنش گفتیم، منتها میگه ما در متول گفتیم دیگه، اینجا همه چیز رو اینجا بگیم باز اینم میشه از متول دیگه. خلاصه حرف شارح در متول در این زمینه این است: فصل و وصل، قصر، ایجاز و اثناب و مساوات، چون اقسام زیادی برای اینا هست، شعب مختلفی دارند، مطالب اینها مفصل، فهمیدنشان هم یه خورده مشکله، این سبب شد به این که برای اینها برای هر کدام باب مستقل قرار بدن، یعنی یک باب برای قصر، یک باب برای فصل و وصل و تایید، یک باب هم برای اون سه ایجاز و اثناب و مساواه. حاصل این که مصنف اینها را در ابواب مستقلی برای اینا قرار داد همینه که شعبه های اینها، تقسیمات اینها، اقسام اینها متعدده، زیاده، مباحثشان هم نسبتا مشکل و درکشان هم مشکله. برای اینکه خوب فهمیده بشه اینا رو جدا جدا ذکر کرد. اگر همه رو قاطی میکرد پشت در هم، اون وقت انسان نمیفهمید اول کجاست آخر کجاست. ولی تقدیم و تأخیر چیزی مسندان رو را مقدم بکنی یه مثال میزنه، مؤخر میکنی یه مثال. تقدیمش برای این 10-15 تا قرض، تأخیرش هم برای اون 7-8 تا قرض. اونو در عرض 2-3 صفحه بیان میشه به تمام. ولی خود فصل باز از اول فصل باز به اون تصنیفش که دارد قریب 33-34 جلسه سابقا یادم میاد که حالا نسبتا با سرعت میخواندیم 32 جلسه میشد. باب قصدش هم همینجور طولانی، اون یکی هم همینجور طولانی. ولی دو اونا چون مباحثشان مفصل بود اقتضا میکردن که باب مستقلی برای هر یک از اونها قرار داده بشه، به خلاف اینها که پیچیده نیست و خیلی هم طولانی نیست و میشه و تفش دهتا را در یک بابم مطرح کرد. کی؟ همه را یک باب دیگه اولش کجاست آخرش کجاست دیگه اون خیلی تو در هم بر هم میشه.
کجا باید بخونه اینا رو؟
بله؟
این مسائل کجا دیواز بخونه را بیان معانی که بسید نشده کجا باید بره مسائل بخونه؟
نه در همین جا مباحث آمده، منتها بعضی از اینها 7-8 تا در یک باب آمده، مثلا در باب مسندانالی 13-14 تا از احوال مسندانالی اونجا هم در باب مسندانالی در این یک باب مطرح. ولی قصد یک بار مستقل میدار گفتنش در این کتاب گفته شده، منتها بعضی از مباحث 10-15 تا رو تو یک کاسه ریخته، اون یکی ها رو برای هر کدام یک کاسه مستقل قرار داده. تمام شد. صدق الخبر و کذبه. این صدق الخبر و کذبه را بعداً به عنوان یک عنوان اینجا اضافه کردن. در اصل کلام خطیب قزوینی این صدق الخبر و کذبه نبوده، حتی در کلام تفتازانی هم ظاهرا نبوده. این بعدن اضافه کرده که سر مطلب که هم نه جدا مانند بشه.
از مفتای شکاکی هم همینطور تقسیم بندی کرده،
اون نه، اون بعضی اوقات یه بالا پایین داره، بعضی از چیز را داخل در ابواب دیگه کرده. صدق، بله، صدق الخبر و کذبه. حالا اینجا راجع به صدق و کذب خبر مقاعد صحبتی داشته باش. تنبیه علا تفسیر صدق و کذب الذی قد سبق اشارت ما الیه فی قوله تطابقه قولا تطابقه. تنبیه خبر مبتدای محذوف میتونه باشد، علا تفسیرم متعلق به خود تنبیه باشه ضرر نداره، یعنی درست. میگه قبلا ما یک اشاره کردیم به صدق و کذب، مطابقت خبر با خارج، عدم مطابقت خبر با خارج، که اونها همین عبارت اخرای صدق و کذب بودن. پس صدق و کذب را ما اشارتاً گفتیم قبلا، در اینجا میخواییم معناش بگیم. اقوالی که در معنای صدق و کذب خصوصیاتی که هست اونا را در اینجا میخواییم یه خورده مفصل صحبت کنیم. تنبیهیست بر تفسیر صدق و کذب، اون تفسیری که الذی صفت است برای تفسیر را، نه صفت است برای صدق و کذب. بله بایستی میگفت الذینه، خود تطابقه یعنی صدق، معنای صدق یعنی مطابقت، عدم المطابقت معناش کذب. تنبیهی است بر تفسیر صدق و کذب، اون تفسیری که سبقت گرفت اشارتون مایی به سوی اون تفسیر در قول مصنف که داشت تطابقه او لا تطابقه. اختلف القائلون، کتاب ما چاپش غلط قانون نوشته، القائلون غلط چاپی، اختلف القائلون بانحصار الخبر في الصدق والكذب في تفسيرهما، فقيل صدق الخبر مطابقته للواقع، اي مطابقة حكمه للواقع، وهو الخارج الذي يكون لنسبة الكرام الخبري، وكذبه اي كذب الخبر عدمها اي عدم مطابقته للواقع، يعني ان الشيئين اللذين اوقع بينهما نسبة في الخبر لابد ان يكون بينهما نسبة في الواقع، اي مع قطع النظر اما في الذهن نسبة ذهنية، و اما يدل عليه الكلام نسبة كلامية، فمطابقة تلك النسبة المفهومة من الكلام للنسبة التي في الخارج بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق، وعدمها بأن تكونا إحداهما ثبوتية والأخرى سلبیتن کذب. خب در اینجا مصنف در رابطه با تفسیر صدق و کذب سه قول ذکر میکنه، قول جمهور و قول مشهور که خود مصنف من رو انتخاب کرد. این اول ذکر که اجمالا میگه صدق خبر این است که کلام مطابق با واقع باشه، کذبش هم به این است که کلام مطابق با واقع نباشه، واقع یعنی همون خارج. اگر گفتی زیدون قائم، زیدم در خارج قائم بود، اینجا این کلام شما مطابق با واقع، نسبت کلامیه مطابق با نسبت خارجیه است، این میشه. و اگر این دو نسبت مطابق نبودند، زید در خارج قائم نبود، نسبت سلبیه بود، تو در گفتن گفتی زیدون قائمان، نسبت شما نسبت کلامیتان ثبوتیه است، نسبت کلامیه مطابق با خارج این کسی منات صدق و کذب بر طبق این قول اول واقعه، خبر با واقع مطابق باشد مطابق با واقع نباشد کذب. این قول اول قول مشهور، خود مصنفم اصلا صدق و کذب را همین گونه تعریف میکنه و در ایضاح هم این عبارت را دارد نسبت به این قول اول که اونجا دارد که هادا هو المشهور در تعریف صدق و کذب و علیه التعویل، اعتماد ما هم بر همین قوله. خب این یک قول. قول دوم قول نظام خواهد بود. نظام نظام قائل است به این که منات صدق و کذب اعتقاد متکلم، خبر اگر مطابق با اعتقاد متکلم باشد این کلام را میگن صادق، اگر کلام مطابق با اعتقاد متکلم نباشد این کلام را میگن کذب. منات صدق و کذب را ایشون اعتقاد میزنه، واقع بود و نبودش یکی، تو خیال میکردی زید قائمه در واقع قائم نبود، خیال میکردی قائم، گفتی زیدون قائم، این زیدون قائم مطابق با عقیدته ولی مخالفه با واقع. نظام میگرد این صدقه، خیال میکردید قائم نیست، خواستی به طرف به خیال خودت دروغ بدی، گفتی زیدون قائم، او در واقع قائم بود، تو خیال میکردی قائم نیست، عمدن خواستی دروغ بهش بگی که زید قائم، گفتی زیدون قائم، میگرد این دروغه، زیدون قائم شما در اینجا با این که مطابقه با واقعه، ولی چون مخالفه با عقیدته این که اینم قول نظام. حالا مفصلش میاد. قول سومی که بناس ذکر بشود قول جاهزه، جاهز شاگرد این نظام، جاهز میگه منات صدق و کذب هر دوش، هم واقع هم اعتقاد، اگر خبر مطابق باشد هم با واقع هم با اعتقاد، مطابق هر دو اگر باشد صدق، اگر مخالف با هر دو باشد کذب، ولی اگر مطابق با یک مخالف با دیگری شد اون نه صدق است و نه کذبه. قسم ثالثه ایشون میگه خبر اینجور نیست که منحصر باشد به صدق و کذب، خبر چه قسم؟ صدق، کذب، قسم ثالث. ولی جمهور میگفتن خبر دو قسم بیشتر نداره، یا صدق است یا کذب، مطابق با واقع بود میشد صدق، مطابق با واقع نبود میشد کذب. نظام هم میگفت خبر دو قسم بیشتر، یا صدق است یا کذب، مطابق با عقیده بود صدق، مطابق با عقیده نبود کذب. ولی جاهل میگه نه خیر، خبر سه قسمه و منات صدق و کذبم عقیده چیزه، هر دو هست، هم واقع هم اعتقاد متکلم. این سه قول، این سه قول را مصنف در متن گفته و شاده هم توضیح در اون درایه شهید ثانی هم من یادم میاد سابقا اونجا هم این اقوال ثلاثه رو اونجا هم دیدم. قول راوی هم آیا درباره صدق و کذب راه دارد یا این که ندارد؟ شیخ انصاری در مکاتب در اون مکاتب محرمه در بحث توریه یک قول راوی از به تعبیر خودش بعض الافاضل که منظورش از این بعض الافاضل صاحب قوانین میرزای قمی، یک قول رابعی هم در رابطه با صدق و کذب از صاحب قوانین نقل میکنه دارد و ذکر بعض الافاضل تا آخر، اون قول رابع در میاد. مکاتب اون چاپی که به خط طاهر بود صفحه 50ش مکاتب محرمه بحث توریه پیدا میکنه، خود قوانین هم که بود اون قوانینی که چاپ سابق و تواشی زیادم داره اونجا من آدرس صفحه حرف صاحب قوانینم نوشتم صفحه 419 مجلد اول قوانین صفحه 419 قوانین دو جلده هم جلد اول جلد دوم مجلد اول صفحه 419 اون چاپی که حواشی زیادم در اطرافش از آقا قوانین اخیرا یک چاپ تازهی هم شده حروفی و این حرف، ولی اون قدیمی رو بنده دارم و اونجا به بله عنوانش من یادم نیست، هم قوانینم پیش کسی امانت برده و تو خانه دانت نداشتم، فقط آدرسش اینجا گذاشته بودم اون چیزی، حالا مگر اینکه برم تو کتاب خانه اون عنوانش پیدا کنم در چه سابقا نگاه کردم پیدا کردم اون تو اون وقتی مختصر میگفتی میگه واقع نگاه نکردم در چه عنوانیست، ولی اونجا هم پیدا میشه. قول چهارم، حالا در آخر این سه قول را که ما بگیم بعد اون قول چهارم را مطرح میکنیم که ببینیم اون چطور از آب در میاد و میرزای قمی بر طبق اون قولی که در صدق و کذب داره توریه را کذب میدانه، یه توریه کذبه ولی بقیه قبول ندارن که توریه کذب باشه. حالا به اونم بعد از ذکر این اقوال انشاءالله میرسیم و مطرح میکنیم. حالا این قول اول در اینجا گفته بشه بعد اقوال دیگر هم یواش یواش. خب گفتیم علما دو قسمی گفت، بعضی ها گفتن خبر یا صادق است یا کاذب، قسم ثالث نداره. جمهور اینه میگن، نظام هم اینه. قول دیگر این است که خبر سه قسمه، قائل به این قول که بود جاهز. اونهایی که قائلن به این که خبر دو قسم نیست، بیشتر از دو قسم نیست، در بین خودشان اختلاف کرد. بعضی ها گفتن منات صدق و کذب واقع، بعضی هم گفتن منات صدق و کذب اعتقاده. حالا قول اول که منات صدق و کذب را واقع میداند که مشهورم همین است، اون قول میخوانیم. میگه اختلاف کردن اون کسانی که قائلن به انحصار خبر در صدق و کذب، قسم ثالث ندارد، در تفسیر این صدق و کذب. فقیلا گفته شده، این قیلا که اینجا شارها برد، این قیلا معنیش این نیست این قول ضعیفه. بعضی اوقات قیلا گفته میشد یعنی ضعیف، بعضی اوقات قیله گفته می شود یعنی این قول گفته شده دیگه کاری با ضعفش، یعنی نمیخواد بگه ضعیفه، ای بسا خودش هم این قول را پذیرفته، همین مقدار میگه بر این قول هم گفته شد. فقیل صدق خبر مطابقت اوست، مطابقت اون خبر است، بعد میگه یعنی مطابقت حکم خبر با واقع، واقع چه باشد؟ همون خارجی که می باشد برای نسبت کلام خبری. اون خارجی که برای نسبت کلام خبریه اون را میگیم واقع. حالا این حکم این خبر شما و در واقع نسبت کلامیه این خبر شما اگر مطابق بود با اون نسبت خارجیه، این میشسته زید در واقع قائم بود، تو هم گفتی زیدون قائم مطابق، این سبب. و کذب او یعنی کذب خبر عدم این مطابقته. اگر حکم خبر مطابق با واقع و خارج نباشد، این میشد کذب. ای عدم مطابقت اون خبر است با واقع، یعنی دوباره شارح برگشته همین را میخواد معنا کنه، یعنی این که دو شیعی که مسند و مسندون دو شیعی که واقع ساخته شده در بین اون دو نسبتی در خبر، زید و قائم گفتی بین زید و قائم نسبتی را واقع ساختی، به این معنی که قیام را به زید نسبت دادی با این گفتن. دو شیئی که واقع ساخته شده بین اون دو نسبتی در خبر و در کلام خبری، چاره نیست از این که بوده باشد بین اون دو شی یک نسبتی هم در واقع، یعنی بین زید و قیام در خارج از کلام و خارج از ذهنم بایستی یک نسبتی باشه. قیام برای زید هست نسبت ثبوتی، قیام برای زید نیست نسبت سلبیه، نمیشد هیچ کدام نباشد، چون زید یا قائم است یا نیست، نمیشد نه قائم باشد نه قائم نباشد. در واقع یعنی چه؟ یعنی با قطع نظر از اون چی که در ذهن متکلم است، نسبت ذهنیه، و با قطع نظر از اون چیزی که دلالت میکند بر اون کلام، نسبت کلامیه. با قطع نظر از این دو بایستی در خارجم بین زید و اون قیام نسبتی باشه.
اولی منظورش
همون
اعتقاد متکلم
نیست؟ کاری با اعتقاد نداره، تصوره.
همون تصور متکلم،
تصور با اعتقاد دو چی؟ شما ممکنه تو ذهنت بیاوری که قیام برای زید هست ولی معتقد بهش نباشی. پس مطابقت این نسبتی که فهمیده می شود از این کلام، نسبت کلامیه، مطابقت این نسبتی که فهمیده می شود از این کلام با اون نسبتی که در خارج وجود دارد، مطابقتش یعنی چه؟ به این که هر دو ثبوتی باشند یا هر دو سلبی باشند، این صدقه. و عدم اون مطابقت به این که بوده باشد یکی از این دو نسبت ثبوتی و دیگری سلبی، این کذب. این قول جمهور و قول مشهور است و حتی اگر چنانچه متکلم خیال میکرد قائم نیست و بنا بود که به خیال خودش دروغ بگه، پاشد گفت زیدون قائم، زیدم در واقع قائم بود، این دروغ نگفته ولی میخواست دروغ بگه ولی راست گفته، کاری با اعتقاد ندارد در این. و قیله مثل این که دیگه حالا وقت خیلی نمانده، رفقام دارن میگن که اینا که خب تبلیغ الهیانه میخوان برن و اصلا تبلیغ است این درس های ما هم فرع است و ما هم تبلیغ نمیدیم چون تبلیغ بلد نیستیم و یه 3-4 مرتبه رفتیم، 1-4 مرتبه اتمام حجت هم کردیم ولی دیدیم کار ما این نیست، یعنی از دست ما نمیاد شعر حفظ کنیم و روزه خواندن بلد باشیم و امثال ذالک نیست. ولذا خلاصون هایی که بلدن بهتر است برای تبلیغ برن، یعنی لازم است در واقع برن، اونایی هم که بلد نیستن تمرین کنن برن، این تبلیغ دیگه بسیار مفید است. و گفتم به این که دیگه فردا شب درس نباشد، یعنی از امشب تعطیل میشه. از اون طرف هم گفته شد که این شنبه که هیچ نیست، اون شنبه نه اون یکی شنبه درس باشه. خودم همین جوری گفتن آخه این سه‌شنبه و اینا هم سوم امام هاست، رفاقا برگردند و جمع و جور بشن، خستگی در بیان دیگه تو اون وقت. از ناحیه بنده اشکال نداشت برای خواندن، یعنی این مدرسه ها که درس دارن خواندنش میخوانیم، ولی خب این دیگه حساب مستقلی داره و رفاقا میخوان برن، انشاءالله دیگه اون وقت شروع میشود اون یکی شنبه و تبلیغم بسیار خوب است و خوشا به حال اونایی که بلدند و میرند و تبلیغ میکنند و هم درس و هم تبلیغ. ما فقط یکیش گرفتیم و نه دنیا داریم نه آخره، ولی شما انشاءالله هر دو را داشته باشید. خب یک چیزی هم البته این حالا بعدن هم مطرح میکنیم، یک سوالی اینایی که البته خوانده اند بلاغت و چیزا رو حرفا رو خوانده اند تا آخر جواهر رو اول خوانده اند، بعضی از روایات هم سال زاله که از روش فکر بکنن. یه روایتیست حالا ببینن این مجاز کنایه هست حضره هست چطوری است. یه روایتی هست الجنتو تحت ظلال سیوف، الجنتو تحت ظلال سیوف. روایت دیگر الجنتو تحت البارقه، بارقه یعنی شمشیر. منظور این است که انسان به جنگ برد و این حرفا این سبب این میشد که بهش جنگ رفتن سبب بهش رفتن است. یک روایت دیگر هم هست الجنت تحت اقدام الامهات، الجنت تحت اقدام الامهات. اینجا بحث مضمونش بنده میگم شما روش فکر بکنید، اینا از قبیل مجازن، از قبیل کنایه هستند. مجازشن هم کنو مجازی بر طبق اینایی که خواندید لااقل در جواهر یا مختصر یا کتابای دیگه. الجنت تحت اقدام الامهات اصل مطلبش اینه تواضع کامل در مقابل مادر سبب این است که انسان بهش بره. الجنت تحت اقدام الامهات یعنی ترجمه فارسی بهش زیر پای مادران، منظور از این است که اگر در مقابل مادر تواضع بکنید بهش میرید، مطلبش اینه. منتها این الجنت تحت اقدام الامهات چه نوع تعبیر، مجاز کنایه دوتا در اینجا داریم یکی داریم، یعنی چه تو ذهنتان باشه. حالا ما اگر خواستید یک جایی کمکی هم بگیرید یک جا هست ممکنه به اونم نگاه کنید. حالا منم این المجازات النبویه مال سید رضی، اون الجنت تحت ظلال سیوف یا الجنت تحت البارقه، ایشون اونجا این حدیث را گفته و مجازیتش را هم بیان کرده. شما میخوای استفاده بکنید نسبت به این الجنت تحت اقدام الامهات به اونم نگاه بکنید که اون تعبیرش چگونه است، ایشون مجازیت میگه است. آیا مجاز است و منظور از مجاز چیه؟ در تبعیات قدما گاهی اوقات مجاز میگفتن، یعنی کنایه میگفتن، منظورشان اعم. بعضی هم که مجاز را اعم از کنایه میدانن، ولذا اشکال نداره کنایه هم باشد تعبیر به مجاز بیارن، مجاز هم باشد تعبیر به کنایه بیارن، ولی بر طبق اینایی که ما در این کتاب خواندیم، کنایه اونه، مجاز اینه، بر طبق اینها ببینید چه میتوانید از آب در بیارید که این تعبیر چه تعبیری باشد. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.
این اعتراض بهی نمیش به فایده برای اینکه مؤنثه
یه فایده از این ارباب این که یک لفظی یه قیدی آنی نزد یه
بر قید قد در از پس به خود فایده برمی گرد
به فایده نه فایده نه تنها به فایده های بهی به لفایده برمی گرده اونی که مؤنثه مجرور لفایده معنی نیست به حساب مذکر
کنید.
آقا سر لبان چون در دمانید
صدقه چه نزد چیه؟
شما از کنید
بله صدقه 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 کلام نزد چیه؟ نزد مخاطب نزد مذکر
نه کاری با مشکل مخاطب نداریم واقع
تحت ظلال سیوف زیر سایه های شمشیر.
مورد مشکلات رو کجا میشه پیدا کنم؟
اینه یا بایستی از لبنان بدی بیادن؟
من پرسیده من خواه گفت اگر لبنان 4 دلاره اینجا ارزونتر میشه، گفت بیاد ایران ارزونتر میشه.
چرا؟
گفت که بیاد ایران بهش تخفیف، اونجا قیمت اصلیشه، بیاد ایران مثلا با تخفیف میده.
تخفیف مگر این که اینی که تو فاسایی نوشته تخفیف مالا خود داریم زبر قربا، این دو چیزا که اونجا مطرحه، اونی که اینجا تخفیف میده نمیدنم چیه، مال بیمه دیگه اون
زبر قربا تخفیف
میده. و ولی خودش من که دادم اونجا خریده بودن برای من 14 دینار شد، این یکی هم 8 ماه از اونجا.
اون یکی چیه؟
اون یکی هم الماجم المفصل، الماجم المفصل آید البلاغت العربی مهم. همین یکی اینه بخری بهتر از اون، یعنی هر دو موضوعش هم یکی
اصطلاح هست. اسمشون چیه؟
الماجم چیه؟ این یکی
ایران هسته؟
مصطلحات مال لبنان هست،
موضوع مصطلحات زلامت.
مگر این که اینا از نمایشگاه بخرن بخرن اصطلاحات البلاغیه و تطوره ها. ناشرش ناشرون نه اون یعنی بال ناشرون، یک ناشرون هست مثل این اینه که چاپ میکنن دیگه مختلف ناشرون چاپ ناشرون
بسه تبوله ما
بسه
تبوله
این تحریف این که
تعبیر نمی‌بینه یا چه انشاءالله.